گرفته شده در تأمین این سیاست‌ها.
نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدن به رونق تولید رسیدگی به سیاست‌های کلی کشور است که در این زمینه باید تجدید نظر کند و سیاست‌های کلی که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته بود را بیشتر مطرح کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. کارشناسی جناب آقای حجت الله هاشم‌بگی رو بشنویم، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تحقق 4 سال، خب این نقش در راستای همون وظایف ذاتی و قانونی هست که مجمع بر عهده داره. وظایف قانونی مجمع خب در واقع مشورت به مقام معظم رهبری جهت تدوین سیاست‌های کلی نظام هست، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات نظام هست که از طریق عادی قابل حل نیست. در سالیان گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظایف خودش سیاست‌های کلی نظام رو به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند و این سیاست‌ها هم ابلاغ شده که اگه بخوایم به چند نمونه اساسی از سیاست‌های کلی نظام اشاره کنیم، خب شاید مهم‌ترینش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که سال 92 ابلاغ شد. سیاست‌های کلی برنامه 6 توسعه هستش که 2-3 سال اخیر ابلاغ شده. سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری، این سیاست‌هایی که سالیان گذشته در واقع توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده. در هر صورت اون جایگاهی که مجمع میتونه داشته باشه در راستای تحقق شعار سال همان جایگاهی هست که در قانون اساسی برای این نهاد مهم کشور پیش بینی شده.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت باله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
یادمون باشه، یادمون نره که برای رونق تولید به فرهنگ رونق تولید باید اهمیت بدیم. یعنی ما ایرانی ها به این باور برسیم که اگه بخوایم میتونیم و چون تونستیم باید بسازیم و چون ساختیم کالای خودمون رو باید بخریم. اینجاست که به رونق تولید منتج میشه. خب امروز در مورد لوله های UPVC صحبت کردیم با خانم شفیع و آقای رشیدی و شهروندانی که نظرهای خودشون رو دادن و انتقال داده شد از طریق این برنامه به شما شنوندگان. این برنامه فراموش نکنید یک فرش قرمزی برای همه تولید کنندگان محترم در همه عرصه‌های تولید که کافیه به 30036-37 پیامک بزنن یا تلفن کنن به 22-65-25-25 و بگن ما میخواییم بریم در برنامه کالای ایرانی و معرفی کنیم کالای خودمون. فردا 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی هست، بنابراین ما در مورد تولیدات صنایع دستی صحبت میکنیم با تولید کنندگان این صنعت. خیلی متشکرم از شما، موفق و پایدار باشید و خدا نگهدارتون.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رفتم برای مغازه، هم از کارخونه آقای کریمی قصی کلی جنس برداشتم.
این از محالات.
تازه یه سال دیگه هم پولشو میدم.
این دیگه از آرزوهات.
من نسیه خریدم ولی اون پولشو نقد میگیره.
این دیگه خیالات.
نه خیر، بانک هم صادراته.
نسیه میفروشی؟ پولش از بانک نقد میگیری. تراوت، طرح اعتباری ویژه تولید.
بانک صادرات ایران، در خدمت مردم.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. دعوت میکنم با یکی دیگر از برنامه های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان با ما همراه باشید. آنچه در روی خط بازار امروز یک شنبه 19 خرداد ماه خواهید شنید. تحلیلی خواهیم داشت در خصوص این موضوعات. پرداخت وام 7% برای کشت گیاهان دارویی. هدف گذاری برای صادرات به 15 کشور همسایه. بازنگری مقررات بازار پایه بورس و جزئیات دو سناریوی اشتغالی سال 98. در کنار اینها مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو رصد خواهیم کرد و در نهایت آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز را هم بررسی می‌کنیم. شما هم لطف کنید با ما مشارکت داشته باشید در بخش پیامکی برنامه با نام از حرف تا عمل. با ارسال پیامکاتون به سامانه پیامکی ما به شماره 3036-37 اگر موضوع مورد علاقتون هست که دوست دارید در برنامه روی خط بازار به اون پرداخته بشه، میتونید از این طریق به ما اطلاع بدید. اولین خبری که با تحلیلش در خدمتتون هستیم بازنگری مقررات بازار پایه بورسه. هرچند تغییرات مقررات پایه بورس در چند سال گذشته بارها مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته، اما همچنان تغییرات و بازنگری در دستورالعمل‌های بازار پایه از الزامات، نیازها و خواسته‌های سرمایه‌گذاران بوده و مقام‌های نظارتی بازار سرمایه هم به اون تأکید کردند بر این اساس بنا هست که نشست بررسی اصلاحات مقررات درج و عملیات بازار پایه فرابورس ایران همین هفته با حضور آقای دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در این سازمان برگزار بشه، ضمن اینکه زمانبندی اصلاحات مقررات درج و عملیات بازار پایه فرابورس ایران در زمان اعلام شده قبلی اجرا نخواهد شد. این بررسی ها به این خاطره که موضوع ربوی یا قراری بودن معاملات بازار پایه فرابورس مطرح شده، هرچند که سازمان بورس اعلام کرده که در مزایده یا مناقصه هیچ فردی از قیمت پیشنهادی دیگری آگاه نیست. در این حال خریدار و فروشنده می دونن چه تعداد سهم رو به چه قیمتی معامله میکنن. در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار. آقای دکتر خدابخش سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای دکتر خدابخش، برای ما بگید که اشکالات وارد شده به معاملات بازار پایه بورس چی هست و از چه زمانی قرار بوده که اصلاحات اجرایی بشه؟
خدمت شما عرض کنم که بازار پایه در فرابورس ایران فعال است و عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم که خوب مستحضرید که بازارهای مختلفی در بازار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داریم.
بله.
در واقع شرکت‌هایی که ما باید تفکیک قائل بشیم بین شرکت‌هایی که پذیرفته شدن در بورس و شرکت‌هایی که در واقع اصطلاحاً نزد سازمان ثبت و نزد فرابورس درج میشن، یعنی پذیرفته شده تلقی نمیشوند.
بله.
شرکت هایی که پذیرفته شده تلقی میشن و در بازارهای اول و دوم بورس و بازارهای مربوط در فرابورس مورد معامله قرار بگیرن، خب اینها الزاماتی دارن برای افشای اطلاعاتشون. یعنی شرکت هایی هستن که حداقل شرایط رو پذیرش رو داشتن و ملزم هستن که در راستای افزایش شفافیت شرکت هایی که پذیرش شدن حتما اون الزامات افشای اتفاقاتی که در شرکت میفته رو رعایت کنن.
بله.
شرکت هایی که در بازار پایه هستن خوب پذیرفته شده اصطلاحاً
نیستن.
اینها طبق قانون که قانونگذار گفته باید نزد سازمان ثبت بشن و سازمان در واقع شرایطی فراهم بکنه که نقل و انتقال سهام این شرکت ها انجام بشه. یعنی در واقع این شرکت ها شرکت های پذیرفته شده نیستن، شرکت های ثبت شده طبق قانون هستن که در واقع باید امکان این که در فرابورس در اون قسمت بازار پایه سهامشون نقل و انتقال بشه باید فراهم بشه.
بله.
در همین راستا بازار پایه ایجاد شده و با توجه به اینکه خب متولی بازار سرمایه که سازمان بورس اوراق بهادار هست همیشه باید به طور مداوم پایش بکنه بحثایی که توی بازار وجود داره که افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن حداقل مطلع باشن که در چه بازارهایی اقدام به سرمایه گذاری میکنن، آیا شرکت های پذیرفته شده هستن، پذیرفته شده نیستن. اگر افرادی بخوان در بازار پایه اقدام به سرمایه گذاری کنن با ریسکایی که در این بازار وجود داره و اینکه اون الزامات در واقع که در مورد شرکت هایی پذیرفته شده هست وجود نداره از اینها مطلع بشن.
بله.
در همین راستا در واقع سازمان بورس تغییراتی در ریس ساختارهای بازار تدارک دیده بود که از 22 خرداد ماه بنابراین بود که این اقدامات اجرایی بشه با توجه به درخواستایی که فعالین داشتن و بازنگری در خصوص و ریویو یا این که مطلع بشن که به چه شکلی هست. این 22 خرداد یه مقدار به تعویق افتاد که نظرات همه افراد رو ما در واقع جمع‌بندی کنیم و بعد از اون این تغییرات رو اجرایی کنیم، هرچند که تغییرات از سال گذشته در سایتی که بابت قوانین و مقررات سازمان بورس و بازار سرمایه هست حدود 3-4 ماه وجود داره و همه افراد میتونستن از 3-4 ماه قبل اینها رو مطالعه بکنن و اگر نظری داشتن منتقل کنن. خب متاسفانه توی هر اجرایی و تغییراتی که در قوانین و مقررات وجود داره یک سری مقاومت ها تنبیه هستش که ما هم احترام گذاشتیم به نظر افراد و فعالین بازار و گفتیم نظرات رو دوباره از کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری دریافت کنیم که انشاءالله با حضور خود رئیس سازمان موارد بررسیم و اگر نیازی باشه در خصوص مواردی که کمک کننده باشه به بازار در این حال که اون سیاست اصلی سازمان که در واقع سرمایه گذاران رو مطلع بکنه که در بازارهایی که دارن سرمایه گذاری میکنن و فعالیت میکنن چه نوع بازارهایی است و با دید باز اقدام به سرمایه گذاری کنن.
آقای دکتر خدابخش، معاملات بورس آیا از نظر اسلامی بودن رصد میشه که به چه شکل داره انجام میشه؟
کلیه ابزارهای مالی، کلیه شیوه های معاملاتی تحت در واقع بعد از این که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح میشه بعد از اون امکان در واقع معاملات و راه اندازیش وجود داره و قاعدتا مواردی که مطرح میشه خب شاید ممکنه که سوالی که از مراجع محترم تقلید استفتاءاتی که شده سوال متناسب با اون در واقع شرایط کامل بازار نبوده باشه و قاعدتا خب پاسخ هم متناسب با اون نخواهد بود. این که بحث معاملات تا الان که کلیه ابزارهای مالی، کلیه بازارها با مجوز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که متشکل از سوال آیات زام هستن و در واقع بررسی می کنند منطبق با کاملا به صورت فقهی به صورت شرعی بوده. در خصوص این معاملات که در واقع شاید این بحث این که سفارشات رو به صورت در واقع آشکار لحاظ نشه یک سری از سرمایه گذاران تشکیک وارد کرده بودن که با ما هم در همین راستا قراره که دوباره این رو به کمیته فقهی ببریم و بررسی های اولی هم نشون میده که این در واقع بحث غرر و معاملات غرری در این خصوص جایگاهی نداره، ولی علی‌رغم این ما دوباره این رو در کمیته فقهی مطرح خواهیم کرد.
آقای دکتر خدابخش، در نشست پیش رو چه اصلاحاتی بنا هست که انجام بشه؟
ببینید از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار که دستورالعمل مصوب هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار هست،
بله،
حالا ممکنه که افراد در خصوص اینکه به تدریجی در واقع این اقدامات و اصلاحات انجام بشه و بحثای این چنینی نظراتی داشته باشن که قاعدتا بعد از اینکه این جلسه برگزار شد و نظرات شنیده شد و اگر نظراتی بود که قابل اعمال و تغییر باشه قاعدتا دوباره در هیئت مدیره قابل طرح و اصلاح است.
خب این تغییرات و اصلاحات شامل چه مواردی میشه؟
ببینید ما به صورت کلی در خصوص در واقع طبقه بندی شرکت هایی که در بازار پایی هستن بازنگری کردیم و در خصوص شیوه های معاملاتی و نحوه معاملاتی که در واقع کشف قیمت در این بازارها با توجه به نوع طبقه بندی که هست 2 روز در هفته یا 1 روز در هفته یا 1 روز در ماه انجام بشه و بعد از اون به قیمت ثابت انجام بشه و سفارشات هم به صورت پنهان باشه که افراد نتونن در واقع قیمت ها رو تحت تاثیر قرار بدن. به خاطر همین اگر قرار باشه مسائلی در واقع مطرح بشه قاعدتا حول همین محور خواهد بود که انشالله بعد از این که نظرات فعالین رو گرفتیم اگر لازم باشه تغییرات انجام میشه، اگر نه همین دستورالعمل فعلی با یه تأخیر زمانی انجام خواهد شد.
تشکر میکنم از اینکه با ما همراه شدید در گفتگوی روی خط بازار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در خصوص بازنگری مقررات بازار پایه بورس گفتگو کردم با آقای دکتر محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید در برنامه روی خط بازار. اگر که نظر، دیدگاه، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه روی خط بازار دارید، ما استقبال میکنیم از پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده شما. اگر هم موضوعهای اقتصادی مورد علاقتون هست که دوست دارید در برنامه روی خط بازار به اونها پرداخته بشه، از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 3036-37 ما رو مطلع کنید. خب در ادامه برنامه با این خبر در خدمت شما هستیم. پرداخت وام 7% برای کشت گیاهان دارویی. محمد علی طهماسبی در حاشیه بازدید از 10th همایش گل و گلاب داراب گفته از اونجایی که گل محمدی از گیاهان دارویی هست و توسعه کشت گیاهان دارویی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعتباراتی از ردیف‌های قانونی در حمایت از تولید کنندگان گل محمدی قرار می‌گیرد. وی گفته گل محمدی، آویشن، زعفران و زرشک از نمونه‌های گیاهان دارویی و مورد حمایت که تولید کنندگان اونها در مناطق غیر برخوردار از تسهیلات با نرخ 7% و در مناطق برخوردار از وام با نرخ 9% برخوردار میشن. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرده بانک کشاورزی و دو بانک دیگه این تسهیلات رو در اختیار معرفی شدگان به این بانک ها قرار میدن. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین زین علی، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر زین علی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که روز خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. آقای دکتر زین علی، پرداخت وام برای گیاهان دارویی چه جزئیاتی داره؟
عرضم به حضور شما که در زمینه گیاهان دارویی بر اساس بند الف تبصره 18 امسال جهاد کشاورزی موظف شده که در این قالب تسهیلات کمبهره با سود 7% رو خدمت تولید کنندگان ارائه بکنه. این تسهیلات به تمام گیاهان دارویی که چند ساله باشن، یعنی کشتشون گیاهانی هستن که طول عمرشون چند سال بیشتر چند ساله باشه، تعلق میگیره و ما این رو در قالب طرحایی که در استانها داریم ارائه کردیم و مردم میتونن و کسایی که علاقه دارن در زمینه تولید گیاهان دارویی یا کشت و کار گیاهان دارویی فعالیت کنن، میتونن مراجعه کنن به سازمان جهاد کشاورزی و بر اساس نقشه رایی که به استانها داده شده، گیاهانی که قابلیت توسعه دارن در اون استان رو بگیرن و از این تسهیلات استفاده کنن. این تسهیلات به صورت چند ساله هست و برای یک یا دو سال تنفس هست و میتونن کشاورزا استفاده کنن و بسته به هر گیاهی میزانش فرق میکنه. مثلا از 5 میلیون تا 10 میلیون شروع میشه تا 5 میلیون تا 60 میلیون به ازای هر هکتار تعلق میگیره.
آقای دکتر زین علی، چه گیاهانی جزء دسته گیاهانی قرار میگیرن که از تسهیلات بانکی میتونن برخوردار بشن؟
گیاهانی که ما مد نظرمون هستن بیشتر گیاهانی هستن که نیاز آبی پایینی دارن و بیشتر جنبه اقتصادی بالایی دارن و جنبه صادراتی خوبی برای کشورمون دارن و گیاهانی هستن که در معرض انقراض هستن یا در معرض خطر هستن، مثل گیاهای مثل الان گل محمدی ما، زعفران، زرشک، موسیر، زیره قهوه‌ای سیاه، نعنا فلفلی، استخدوس و بسیاری از گیاهان دیگه که چند سال هست مثل آبشنهای شیرازی، اینها همه مد نظر ما هستن و ما مورد حمایت خواهند.
بعد متقاضیان این وام آیا باید در زمین‌های خاصی به کشت این گیاهان بپردازن؟ آیا شرایط خاصی باید داشته؟
نه، شرایط خاصی نداره و بیشتر گیاهان داری سعی میشه در گیاهانی در زمین‌هایی که بازده اقتصادی پایین دارن کشت بشن، ولی ما علاقه داریم در زمین‌هایی که پتانسیل خوبی دارن هم استفاده بشه. محدودیتی در جا، مکان و زمان وجود نداره. فقط نوع گیاهانی که ما مورد نظرمون هستن گیاهانی هستن که بیشتر چند سال هستن و اشتغال زایی خوبی دارن و توجیه اقتصادی مناسبی دارن که بر اساس برنامه رایی که ما به استان دادیم این گیاه ها مشخص هستن. دوستان عزیزی که علاقه دارن تو این زمینه فعالیت کنن میتونن به سازمان جهاد کشاورزی معاونت باغبانی مراجعه کنن و گیاهانی که جنبه اقتصادی دارن اونها رو دریافت کنن، از مشاورت مجریان گیاهانداری در استانها بهره ببرن و از این وام استفاده کنن.
سقف این تسهیلات چه مقدار هست آقای دکتر زینعلی؟
محدودیتی در اگر طرح اونها قابلیت توجیهی داشته باشه، هرچی بسیطر باشه ما استقبالمون بیشتره، چون ما اعتقاد داریم که بایستی این گیاهانداری به صورت مدیریت شده روشون کار انجام بشه و مزارعی که سطحشون بیشتر باشه ما محدودیتی نداریم و استقبال میکنیم و مازاد بر اونی که دولت در نظر گرفته ما علاقه داریم که بهشون کمک کنیم.
یعنی
در بحث پرداختن تسهیلات متقاضیان اصلا مشکلی به این صورت وجود نداره و هرچی تسهیلات بیشتر بشه بهتره.
آقای دکتر زینعلی، متوجه شدیم که این تسهیلات از بانک کشاورزی پرداخت میشه و همینطور یکی دو بانک دیگه. میشه بفرمایید که از چه بانک هایی تسهیلات به متقاضیان پرداخت میشه و بعد اینکه اطلاعات ارائه شده رو از نظر صحت چطور رصد میکنید؟
ببینید، ما یک سامانه‌ای داریم به نام سامانه سیتا. متقاضی وارد این سامانه میشه در هر نقطه‌ای از ایران که هست و میتونه به صورت آنلاین اون رو رصد کنه که الان در چه وضعیتیه. برای هر قسمتی هم یک ددلاینی هست، یک مدت زمانی وجود داره که باید اون مسئول مربوطه اون تر رو بررسی کنه و یا پاسخگو باشه، یا اون رو رد کنه، یا اون رو قبول کنه، به مرحله بعد ببره. بنابراین توسط متقاضی میتونه به راحتی رصد بشه تا وارد بانک میشه و بانک هم از نظر این تر رو از نظر علمی و یا از نظر توجیه بررسی میکنه و اگر وثیقه مورد نظر رو داشته باشن مشکلی در پرداخت در حال حاضر وجود نداره.
یعنی از دو جا این اطلاعات رصد میشه، یکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و یکی هم بله. از سوی بانک ها؟
بله بله، دقیقاً ما زمانی که متقاضی ثبت نام میکنه تا زمانی که دریافت تسهیلات انجام میشه توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار میده میگیره و هر جایی که مشکل هم باشه اگر به ما ارجاع بدن ما دقیقا اون رو بررسی میکنیم ببینیم مشکل چی هست و اون قضیه رو انشالله رفع کنیم.
خب به این ترتیب چه معیارها و ملاکهایی رو شما برای پذیرش این طرح‌ها مد نظر قرار میدید؟
ببینید، ما بیشتر میگم گیاهانی رو داریم مورد حمایت قرار میدیم که جنبه توجیه اقتصادی و صادراتی خوبی دارن. در این زمینه ما در سال گذشته ما از گیاهان مثل گل محمدی، مثل زرش، مثل آویشن، مثل موسیر، مثل زیره سیاه و گل گاوزبان و خیلی و زعفران ما در سال گذشته هم حمایت مالی انجام دادیم و بیشتر نظر ما این هست که با حداقل آب بتونیم زمینهایی که بهره اقتصادی پایین، بهره بازده پایینی دارن ازشون بهترین استفاده رو ببریم. ملاک خاصی وجود نداره مگر اینکه در اساس خودسازی انجام دادیم.
با توجه به این تسهیلاتی